طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه هفتم خرداد ماه 1401
مصادف با
26 شوال 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این ثمره دوم نزاع صحیحی و عمیه. تا اینجا فرمایش خود مرحوم آخوند و بعد از او به مناسبت مرحوم آقای خویی و صاحب منتقا و همچنین فرمایش مرحوم نائینی رو عرض کردیم. گفتیم از کسانی که با این ثمره موافق مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، اما کسانی مثل خدای خویی و عده دیگری از جمله مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه با این ثمره مخالفت کردند. حالا ببینیم بیان امام چیه و نکته‌ای که در کلام امام هست آیا زائد بر فرمایش مرحوم نائینیه؟ که خب نائینی هم ثمره رو منکر شد. نائینی فرمود صحیحی ها که میگویند مثل مرحوم آخوند، ما از اثر به یک عنوان بسیط و قدر جامعه بسیط پی میبریم، لا محاله شکشون در این جزء اضافه در این جزء دهم از قبیل شک در محصل میشه. نائینی شک رو شک در محصل قرار میده، یعنی به یک بیان دیگر از کلام نائینی استفاده شد که هر کسی که قدر جامع را، حالا چه از راه آثار چه از راه علل و ملاکات، یک عنوان بسیط منطبق بر این اجزا و شرایط قرار میده، اگر شک کرد در این که این جزء دهم جزء نماز هست یا نه، با این شک لا محاله نمیداند آیا اون عنوان بسیط محقق میشود یا نه. پس می شود شک در محقق و محصل و مجرای احتیاطه. اما کسانی که مرکب می دونن قدر جامعه رو، مثل خود نائینی، که نائینی با این که صحیحیه اما قدر جامعه رو اون اعلا درجه از ترکیب قرار داده، اون نماز با همه جزئیات و خصوصیات که همه ارکان و شرایط و اجزا رو داره، نماز چهار رکعتی مثلا، این مرکب عنوان قدر جامع رو داره و در نتیجه اگر در یک جزئی شک بکنیم نمیدونیم این جزء آیا متعلق امر قرار گرفته یا نه، براءت جاری میشه. خب این فرمایش، عرض میکنم فرمایش مرحوم نائینی که قبلنم از فواید الاصول بهش اشاره کردیم و ذکر کردیم که روی مبنای نائینی دیگه متعلق تکلیف عنوان بسیط نیست. نفس الاجزاء، وقتی نفس الاجزاء شد میگیم این نه جزء برای ما معلومه، این جزء دهم برای ما مشکوکه. حالا در این بحث امروز باید فرمایش امام رو ببینیم ایشون چی میفرماین. خب امام هم رضوان الله علیه در مناهج الوصول در جلد اول در صفحه 158 اول میفرمان طبق قدر جامعی که ما برای صلات به عنوان صحیحی ذکر کردیم، عند شک فی الاقل و الاکثر براءت و جاری بکنیم، اما طبق بیان مرحوم آخوند لابد من جریان الاشتغال، یعنی عین فرمایش مرحوم نائینی و در نتیجه ثمره تثبیت میشه. هر کسی مثل آخوند صحیحیه به اون معناز، عرض میکنم که باید اشتغالی بشه. اگر کسی اعمی شد، حالا اعمی، حالا امام رو عرض کردیم صحیحی، نه امام هم اعمیه، اعمی شد طبق مبنای امام، اینجا باید در اون جزء زائد اصالت البراءه رو جاری بکنه. ایشون باید دو تا مطلب رو برای ما روشن بکنن. یک مطلب این که چرا طبق مبنای آخوند باید اشتغالی بشیم، تقریبا همان بیان مرحوم نائینی رو دارن. میفرماین که ولو ما قائل بشیم به این که این عنوان بسیط یک عنوان انتزاعی باشد و متحد با اجزا باشه، چون اگر گفتیم این عنوان از قبیل طبیعی و فرد، خب باز روشنه، میخوان بگن اگر ولو قلنا به اتحاد الامر الانتزاعی مع الاجزا، اما رو مبنای آخوند که میگوید قدر جامعه یک عنوان بسیطه، که حالا این عنوان مطلوبان خودش هست یا ملازمه با اون عنوانه، میفرمان باید اشتغال در اینجا جریان پیدا بکنه. چرا؟ میفرمان رو مبنای آخوند المدعا کون الصلات امرا بسیطا مبدعا للاثر الخاص، صلات همون قدر جامع بسیطه که اون مبدع برای یک اثر خاص به نام نهی از فحشا و منکر یا معراجیته. در نتیجه میگن اگر شک کنیم که آیا سوره جزء نماز یا نه، با این شک در حقیقت شک میکنیم بدون سوره اون عنوان انتزاعی و اون عنوان بسیط آیا محقق میشود یا نمیشود. همین اندازه که احتمال بدیم سوره جزء نمازه، معناش این است که این در اون عنوان انتزاعی و در تحققش دخالت داره. میفرمایند فرقی نمیکنه ما مأمور به رو خود عنوان معراج المؤمن قرار بدیم، مأمور به رو، یا عنوان صلات که اون صلات مبدع برای این اثر معراجیته، و باز فرق نمیکنه بگیم این صلات مقید به معراجیت باشه یا مقید نباشه، که اشاره به همون فروزی داره که در کلمات مرحوم آقای خویی و صاحب منتقا هم ما ذکر کردیم. ایشون میگه در تمام این فروز همین که بگید صلات یه قدر جامع بسیط دارد و این قدر جامع بسیط انتزاع از این اجزا میشه و متحد با این اجزا هست، اما وقتی شک میکنیم در این جزء اضافه، اینجا ما شک ممچک در محصل میشه و شک در محصلم مجرای احتیاطه. باز یه بیان دیگهی با و انشعت قلت ذکر میکنن. خوب عنایت بفرمایید، میفرمان روی مبنای آخوند که ما قدر جامع بسیط داریم اصلا دیگه مجالی برای انحلال واقعی نمیمونه. نمیتونیم بگیم آقا مأمور به انحلال پیدا میکند الا معلومن تفصیلین و شکن بدوین. انحلال اصلا تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه یک عنوان بسیط او متعلق برای امره، این عنوان برای ما معلومه که آقا صلات به یک عنوانی مثل معراجیت یا یه چیزی که مبدع برای معراجیت باشه به یک عنوان واحد تعلق پیدا کرده. چون به اون عنوان واحده نمیدونیم بدون این جزء دهم اون عنوان واحد معلوم محقق میشه یا محقق نمیشه، دیگه روی قول مرحوم آخوند مجالی برای انحلال نیست. به بیانی که مرحوم والد ما رضوان الله علیه در این سیری کامل در اصول دارن یا در اون اصول فقه شیعه در اون ده جلی، ایشون از قول امام، یعنی این تصریح دیگه در کتاب مناهج نیامده ولی ایشون بیان میکنن، میخوان بفرمان که انحلال موضوعش ترکیبه. اگر شما لفظ صلات رو براش یک موضوع له مرکبی قائل شدید، اینجا مجال برای انحلال الا معلوم و مشکوک وجود داره. میگید آقا این نه جز معلومه، وقتی این نه جز معلوم شد اون جز دهم مشکوکه، اما رو قول بساطت لا مجال للانحلال، دیگه انحلال الا معلوم و الا مشکوک معنا نداره. رو قول بساطت یک عنوان معلوم متعلق برای امر قرار گرفته، یک عنوان بسیط و این همین عنوان برای ما معلومه، دیگه انحلال معنا نداره اصلا. انحلال الا معلوم و مشکوکن وجود نداره. عرض کردم حالا این رو در کتاب مناهج امام بهش تصریح نکردن، این تعبیری که الان از قول مرحوم والدمون دارم عرض میکنم، اما از این عبارت و این شئت قلت ایشون میفرد لا ینحل المأمور به علی ما ذکره، یعنی طبق اونچه که مرحوم آخوند بیان کرده، مأمور به لا ینحل الى معلوم و مشکوک فیه، بل الامر تعلق به عنوان معلوم ولو به انه مبدا للاثر الكذایی. امر به یک عنوان معلوم تعلق پیدا کرده و فلابد من الیقین بالفراق من. این عرض کردم عبارتون اخراش این است که بگیم انحلال موضوعش مرکبه، اما اگر کسی قائل به بساطت شد این بساطت دیگه مجالی برای انحلال درش نیست و در نتیجه باید قائل به اشتغال بشه. باز ببینید فرمایش آقای خویی رو در ذهن شریفتون بیارید. آقای خویی فرمود چه صحیحی چه عمی، هر کدام هم میتونن براحتی بشن هم اشتغالی. چرا؟ چون مبنا این است که قائل به انحلال هستیم یا نیستیم. مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم امام، میگن اصلا صحیحی نمیتواند انحلالی بشه، برای اینکه انحلال جاش و موضوعش در جایی است که یک مرکبی در کار باشه. حالا اجازه بفرمایید الان عرض میکنم. من دارم از عین عبارت خود امام از مناهج، یعنی این برای ما بالاخره عرض میشود که محکمتر این. بعد میفرمایند که خب پس ما قائل شدیم به اینکه صحیحی لابد و ان یکون قائلا بل اشتغال. میفرمایند که و به ما ذکرنا یتزه ان لازم مذهب صحیحی بعد توجیهی به ان مراده من ما ینطبق علی الموضوع له الصحیح بالحمل الشایع فی الوجود الخارجی. می فرماید صحیحی که مرادش صحت به حمل شایع، که صحت به حمل شایع یعنی این فعل خارجی مصداق برای صحت قرار بگیره، یعنی نمیخواد بیاد مفهوم صحت را در موضوع له صلات قرار بده. وقتی میگه صلات برای صلات صحیح وضع شده، مرادش صحت به حمل شایع سناییه. اون وقت میفرمایند که لازمه این قول تصور الموضوع به عنوان لا ینفک عن الصحه فی الخارج، یعنی اصلا موضوع له لفظ صلات باید در عالم خارج جدای از صحت نباشه. فلا محاله بعد تعلق الامر بذالک العنوان الا ای نحو فرض. اگر صحیحی گفت به یک عنوان بسیط لفظ سل و امر تعلق پیدا کرده، یکون الاصل هو الاشتغال. کان العنوان بسیطن قابلن لنقص و الکمال و زیاد و نقصان اولا. میگن بالاخره صحیحی چون صحت به حمل شایع رو قائله، هر جزئی رو ما شک بکنیم، شک ما میشه شک در محصل و در تحقق این عنوان در عالم خارج. حالا ولو کسی بیاد بگه این بسیط مشکک است، ببینید باز در لابلا اشاره دارن به اون فروضی که مثل صاحب منتقا بیان کردن، و الان هم یک اشاره از قول مرحوم محقق عراقی ذکر میکنن. ولو یک کسی بگه آقا ما یه بسیط مشکک داریم، یعنی دارای مراتبیه، با این نه جز میدونیم یک مرتبه ای از مرتبه صلات محققه، اما نمیدونیم برای مرتبه دیگر این جز دخالت داره یا نه. مرحوم محقق عراقی در بدایع الافکار از این راه جلو آمده که بگیم آقا صحیحی براعتی شود. به چه بیان؟ بگیم درسته یک عنوان بسیط موضوع لهه، اما این بسیط درش تشکیک وجود دارد، دارای مرتبه است. یک مرتبه ای از این معراجیت در یک نماز نه جزئیه، یک مرتبهش در نماز ده جزئیه. وقتی این عنوان بسیط دارای مراتب شد و مشکک شد، میگیم خب آقا با نه جزء یک مرتبه ای از این معراجیت و نهی از فحشا و منکر محقق میشه. نمیدونیم جزء دهم برای تحقق مرتبه بالاتر واجبه یا نه اصالت البراءه جاری میکنیم. این رو مرحوم محقق عراقی در کتاب بدایع الافکار ذکر کرده. امام رضوان الله علیه میفرمان این حرف یسقط، یسقط ما ذکره بعضهم، این حرف از اعتبار ساقط میشه. چرا؟ لأن ذالک خروج عن مذهب صحیحی، لأنه مع الشک فی دخالت مرتبت من العنوان فی المأمور به لا یعقل القطع به تحقق المسمى المأمور به علی وصف الصحه. می فرماید شما وقتی شک دارید که آیا اون مرتبه بالای از نهی از فحشا و منکر که با جزء دهم محقق میشه اون مأمورون بهه یا این مرتبه پایینتر مأمورون بهه، میفرماید شما اگر اون مرتبه پایین رو آوردید با توجه به اینکه گفتیم صحیحی صحت به حمل شایع صنایع رو ملاکشه، صحت فی عالم الخارج رو میخواد، شما الان میتونید بگید این نه جزء مصداق برای صحت در عالم خارج قرار میگیره؟ نمیشه گفت. لذا میفرماند و ما احراز تحقق بعضه، اگر شما بگید آقا با نه جزء بعضی از مراتب مأمورون به تحقق پیدا میکنه، عرض میشود مسما همین میتونه قرار بگیره و در نتیجه باید قائل به اعم بشیم، اعم از صحیح و فاسد، یعنی ولو این فاسدم باشم باش میگنم صلات، در حالی که فرض این است که ما رو قول صحیحی داریم صحبت میکنیم. پس ببینید آقایون، امام در بیان نظریه آخوند این چند تا محور رو مطرح فرمودن. من یک جمع‌بندی کنم که بعد که میخوایم مناقشه کنیم ببینیم که به کدوم قسمت مناقشه وارده. بیان اول این بود که هر کسی که قائل به بساطت می شود باید اشتغالی بشود. چرا؟ فرمودن بساطت درش انحلال امکان نداره، انحلال روی قول به ترکیب امکان داره. این یک. دو، فرمودن صحیحی صحت به حمل شایع را اراده میکنه، در عالم خارج باید صحیح باشه و ما با نیاوردن این جزء دهم نمیدونیم آیا در عالم خارج متصل به صحت میشود یا نه. و سه، فرمودن تشکیک در مراتب اینجا تأثیری نداره، برای اینکه بالاخره ما نمیدونیم آیا اون مرتبه اولیا متعلق برای امر هست یا متعلق برای امر نیست. نمیدونیم بدون آوردن اون جزء آیا اون مرتبه اولیا محقق میشود یا نمیشود، احتمال میدیم اون مرتبه اولیا مأمورون به باشه. نه، میفرمان ولو مقابل به تشکیک بشیم و عرض کردم ببینید با توجه مطلب دوم، با توجه مطلب دوم که صحیحی به حمل شایع صناعی صحت و مطرح میکنه. میگه الان بدون این جزء ما نمیدونیم این صحیحه یا نه. پس باید یقین به فراغ پیدا کنیم، یقین فراغ ذمه پیدا کنیم، جزء دهم رو بیاریم و هاذا معنا الاشتغال. خب این رو تحلیلی که امام برای کلمات مرحوم آخوند در اینجا دارن. عرض کردم حالا این بیانی که ما عرض کردیم با استفاده از فرمایشاتی است که مرحوم والد ما برای تحلیل و تقریر کلام امام ذکر کردن، بلا خود کلامیشون در مناهج به این وضوح و روشنی نیست. اما می فرماین که طبق مبنایی که خود ما داریم، یعنی خود امام، ما قائل به براءت میشیم. یعنی اعمی شدن و برای لفظ صلات یک موضوع لهی رو قائل شدن. بیان و ذالک قبلا ما نظریه امام رو مفصل گفتیم در تصویر قدر جامع. ایشون می‌فرماید در باب صلات، صلات در موضوع لهش نه از حیث ماده محدودیتی و شرطی وجود داره، نه از حیث هیئت. هم از حیث هیئت هم از حیث ماده لا به شرط. صلات وضع شده برای یک هیئت خاصه لا به شرط. این هیئت در نماز چهار رکعتی، دو رکعتی، نشسته، ایستاده، در همه اینا جریان پیدا میکنه. لا به شرط است از ماده. میفرمایند این موضوع الله موضوع است که ما قبلا گفتیم الصلاه عبارتون عن الهیئه الخاصه لا به شرط. اون وقت اونجا هم باز بیان کردن که خب آقا رابطه بین اجزا و این هیئت چیه. میفرماید فانیتون فیها الکثرات والاجزاء. اجزا در این هیئت فانیه. فالصلاتو حقیقتون واحدتون صادقه علی الهیئت الحاصله من تلک المواد من غیر ان تکون الکسره ملحوظتن فیها. خب پس این کسرت ملحوظ در این هیئت نیست. اجزا فانی در هیئته. وقتی ما میگیم صلات، رکوع و سجده تو ذهنمون نمیاد، اون هیئت حاصله از اینا تو ذهن ما میاد که این اجزا و این کسرات فانی در اونه. اون وقت میگوین که و نسبت الهیئه الی الماده لیست که نسبت المحصل الی المحصل. نسبت هیئت به ماده نسبت محصل به محصل نیست. چرا؟ میگن محصل و محصل دو وجودن، دو وجودن. مثل اینکه شما در باب وضوع غسلات و مسحات رو محصل قرار میدید برای اون طهارت باطنیه، دو وجوده. اما در باب صلات هیئت و اجزا متحدان ذهنن و خارجن، یک وجود داره. اتحادشون مثل اتحاد ماده و صورته. خب انسان یه ماده داره، هیولای اولا بهش میگن، یه صورت انسانیت هم داره. ما دو وجودیم؟ نه، یک وجوده. همه جا در هر موجودی یه ماده است، یک صورت. اتحاد ماده و صورت یک وجوده. خب امر به چی تعلق پیدا کرده؟ امر به همون هیئت تعلق پیدا میکنه، نه به اجزا، نه به کسرات. لذا و البته می فرمه و یکون الامر المتعلق به صلات علی ماهیت واحده لا علی الاجزاء و الکسرات، که حالا طبق این مبنا فقط امر به خود صلات، اقیم و صلات، اون هیئت صلاتیه. نمیتونیم بگیم آقا این امر به قیام، به تکبیرات الاحرام، به رکوع، به سجده است. بله، از راه انحلال که این امر به هیئت، امر مستقیما به اجزا تعلق پیدا نمی کنه، اما وقتی به هیئت تعلق پیدا می کند انحلال به اجزا پیدا می کنه. خب حالا که انحلال به اجزا پیدا کرد، الان میگیم آقا این نه جز مسلم از راه انحلال امر بهش تعلق پیدا کرده. شک داریم در این جزء دهم، میفرماید شک ما در تعلق امر به این جزء دهمه. میشه شک در تکلیف و شک در تکلیف مجرای براءته. یک اشکالی رو مطرح میکنن، میفرماید ولو قیل، که شما بالاخره وقتی یه هیئت درست میکنید، یک اجزا، یک صورت درست میکنید، یک ماده، و بعدم میگید امر میاد به هیئت تعلق پیدا میکنه و میگید این اجزا فانی در اونه، مستشکل میگه بالاخره آیا این اجزا محقق این هیئت هست یا نیست؟ بالاخره بدون این ماده این هیئت محقق نمیشه، اجزا میشه محقق و محصل. پس حرف شما برگشت به شک در محصل. پس شما هم که اعمی هستید نمیتوانید براءت رو جاری کنید. اینجا یه نکته ای دارن که این نکته رو من در فرمایشات مرحوم والدمون ندیدم وقتی دارن کلام امام رو نقل میکنن. البته اون موقعی که ایشون اون بحث رو میفرمودن مناهج هنوز چاپ نشده بود. این یه نکته ایست که باید آقایون توجه داشته باشن. مرحوم والد ما طبق تقریراتی که حالا خودشون داشتن و یا بعضی از تقریرات های دیگری که بود مبنای امام رو ذکر کردن، مناهج اون موقع چاپ نشده بود هنوز. بله؟ بله بله. حالا به این بیانی که عرض میکنم ببینید اونجا هم ذکر شده یا نه، چون من تهذیب رو ندیدم. عرض میکنم امام میفرمند که حالا سلمنا، سلمنا که مواد محصل هیئتن، اینو بپذیریم، اجزا محصل هیئتن. اما میفرمان ما براءت رو تو خود همون هیئت لا بشرطیه که از صادق علی القلیل و الکثیر و الطویل و القصیر جاری میکنیم. به چه بیان؟ میفرمان لأن المفروض ان المسما صادق علیها. ایشون میفرماد وقتی ما میگیم آقا یک هیئت خاصه، مسمای این هیئت برای این نه جز صدق میکنه، مسمای این هیئت. اون وقت در جزء دهم آیا در این هیئت دخالت دارد یا دخالت ندارد، کم من و کیفن، شک ما بر میگردد به یک خصوصیت زائده بر اصل مسما، لصدقه علیه ما فقدانه. فشک فی تعلق الامر به هیئت خاصه من مواد کتسعه اجزاء او عشره. خلاصه اینطور بیان میکنن، ما نمیدونیم هیئت خاصه لابشرطیه نه جزئی یا هیئت خاصه لابشرطیه ده جزئی. میفرمان این هیئت یه مسمایی داره، این مسما بر نه جز مسلم صدق میکنه. یعنی رو مبنای ما اینطور نیست که بگیم که آقا اگر اون جزء دهم دخالت داشته باشه این هیئت، چون عمیه دیگه ایشون، این هیئت بر اون نه جزء صدق نکنه. اگر اون جزء دهم هم در هیئت دخیل باشه مسلم بر این نه جزء اون هیئت صدق میکنه. خب حالا پس در این که آیا این جزء دهم در اون هیئت خاصه دخالت دارد یا نه، ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم. لذا با این بیان میفرمان رو مبنای ما اصالت ما اعمی هستیم اصالت البراءه. پس ایشون اثبات فرمودن هر کسی مثل آخون صحیحیه و یک قدر جامع بسیط رو قائله باید اشتغالی بشه، و ما که عمی هستیم و یک هیئت لابشرط رو موضوع له قرار دادیم نتیجه کلام ما می شود براءت. این خلاصه بیان امامه. حالا هم کلمات مرحوم والد ما رو ببینید که اینجا چون مخالفت کردن با رأی استادشون مرحوم امام، ایشون هم قائلن به اینکه این ثمره لیست به ثمرتن و این بیان امام رو مورد مناقشه قرار میدن. هم مناهج رو ببینید هم اون اصول فقه شیعه یا سیر کامل رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.